أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يعني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. در تتمه بحث قبل که بنی اسرائیل افضل امتهای جهان نیستن مطالبی گفته شد. قرآن کریم که از اینها به عنوان لقد اخترناهم على علم على العالمین در همین سوره مبارکه دخان یاد میکند، یا در سوره مبارکه جاسیه که در پیش است میفهمد ولقد فضلناهم على کثیر یا على العالمین، به مناسبت همون انبیای فراوان است که ذات اقدس اله به بنی اسرائیل عطا کرد، نه اینکه اینها یه قوم برجسته عالم متمدن فرهنگی ایمانشون از ایمان دیگر بیشتر باشد. شما ملاحظه میکنید در بسیاری از آیات سوره مبارکه مائده که برخی از اینها قبلا گذشت، از مذمت فکری یهودی ها سخن به میان آورده. آیه 64 سوره مبارکه مائده این است: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. خب این قول محقوم ملعون چگونه میتوانند افضل عالمین باشند؟ در همون سوره مبارکه مائده آیه 78 فرمود: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل علا لسان داوود به عیسی ابن مریم. خب انبیا اینا رو لعن کردن، گروهی که ملعون انبیای الهی هستن و خود خدا هم بر اینها لعنت فرستاد، چگونه میتوانن لقد اخترناهم باشن فضلناهم باشن؟ همین قالت الیهود عزیر ابن الله حرف اینهاست، همین قالت النصارى المسیح ابن الله حرف اینهاست. تسلیس مال مسیح بنی اسرائیل است، تسلیه مال بنی اسرائیل است. و چه رذیلتی بود که اینها مش مرتکب نشدند، چه فضیلتی بود که اینها تصاحب کردند. بنابراین از بله، اما خب یک جنگی است که بعضی هم با بعض مار مثل عبس و خزرج هم با هم مبارزه کردند، اما در برابر دین ملعون دو تا پیامبر شدند. آیه 78 سوره مائده این است که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. آیه 79 این است که کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. هر کاری که حرام بود رهبران الهی نهی از منکر می‌کردند، اینا تجری داشتند و اون نهی منهی رو انجام می‌دادند. و این قالت الیهود ید الله مغلوله که آیه 64 سوره مائده است، همین معنا رو می‌رساند، گرفتار تفویض هم بودن از نظر مکتبی. پس بنابراین دلیلی ندارد که این قوم نسبت به اقوام دیگر برتر باشند. انبیای فراوانی به اینها داده شد که به دیگر داده شد. اینها هم مثل سایر افرادن، بعضشون مؤمنن بعضشون کافرن و مانندن. اما درباره این که ذات اقدس اله فرمود ما عالم را از حق خلق کردیم، در بحث از ادعیه یا اوراد یا اذکار دارد که مثل جوشن کبیر که خدا عالم رو اشیا رو از عدم خلق کرد. اون فقره که دارد یا زل جود و الکرم پایانش این است که خلق الاشیاء من العدم. مستحضرید همونطور که آیات قرآن بعضها مفسر بعضن، روایات اهل بیت علیهم السلام بعضی مفسر بعضن. وقتی طبق این دوتا خطبه مشخص شد که عدم چیزی نیست که خدای سبحان عدم را به این صورت در بیاورد که عدم بشه ماده قابلی، اومد عدم را به صورت آسمان در بیاره، عدم را به صورت زمین در بیاره. قهرن معنای خلق الاشیاء من العدم که اولش یا ذل جود و الکرم است، این از اشیاء سابقه عدم داشتن، یعنی حادثن، قبلا معدوم بودن بعد موجود شدن. به قرینه همین روایاتی که بعضی ها در خطبه نورانی است زهرا سلام الله علیها است، بعضی هم در خطبه بارک وجود بارک است امیر سلام الله علیه، کم شده. پس قبلا معدوم بود بعد موجود شد، های معنی حدوث همینه دیگه، نه اینکه عدم وجود شد، از عدم وجود ساختن. یه وقت دست ما میگیم خدا میتواند آجر بیافریند، سنگ بیافریند و او دیوار درست کند، این حق است. یه وقت دست میگیم آجری که نیست، سنگی که نیست، این آجر معدوم را دیوار میکند، این محال است. فرق نمی کنه، اول ایجاد می کند بعد به صورت های دیگه در می آورد. این طوریست که عدم را وجود کند، معدوم را موجود می کند. این شیعی که خودش علم فرد کرد، چون شیع شد دیگر، وقتی ذات اقدس الهی چیزی را در حیطه علم بو علم پیدا کرد، این میشه شیع. وقتی که شیع شد، این شیء معلوم عند الله را که معدوم در خارج است به این شیء می‌فرماید کن. این شیء معلوم در خارج موجود می‌شود، نه اینکه اون معدوم اون عدم بشه وجود. خب پس یه موجودی را متطور می کند، نه اینکه معدوم را به این صورت در بیاورد. نه نه، غرض این است که اشیا هر کدوم سابقه عدم دارن، اشیایی که معدومن ذات اقدس اله قبل از ایجاد به اینها علم دارد. عالمون قبل ان یخلق، بعد به این معلومش فرمان هستی میدهد. ازا اراد لشیئن که علمهو، و اراده کرد اون شیء که معلوم است موجود بشود، یقول له کن فیکون، این معدوم موجود بشود. ما الان در ذهن ما هیچی نیست. وقتی یک کسی گفت آقا شما اقیانوس کبیر رو تصور کنی، ما تصور کردیم، ما چیزی رو به صورت اقیانوس در رای بردیم. این من عرف نفسه خیلی کمک میکند در مسئله تکوین و در مسئله ابداع. ما الان صور فراوانی تو ذهن ما هست، این صور رو ترکیب میکنیم نتیجه میگیریم. یه وقت از هیچ صورتی در ذهن ما نیست، یک کسی یک گزارش میدهد، تازه در ذهن ما ایجاد میشود. ما هم مبدعیم هم مرکب، هم چیزهایی که قبلا داریم ترکیب میکنیم نتیجه میگیریم، هم چیزی که در ذهن ما اصلا نبود یک کسی میگه ما متوجه میشیم. یکی نوظهور است که معدوم بود و در ذهن ما موجود شد، یکی سابقه وجود دارد، ذهن ما اینا رو به صورت‌های دیگه در میاره. خدای سبحان هر شیعی را که اراده کند ایجاد میکند، نه اینکه عدم را وجود کند. این شیء معدوم را هستی میبخشد. ائمه علیهم السلام هم با شاگردانشون دو جور حرف میزدند، چون شاگردانشون یک سطح نبودن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو همون کتاب شریف توحیدشون دارد، یک کسی آمده خدمت حضرت از همون همسایه های بد خود یه سؤالی رو گرفت. اون همسایه ملحد یا مشرک گفته که آیا خدایی که شما معتقدید میتواند کره زمین را در پوست تخمر جا بده که نه پوست تخمر بزرگتر بشه نه کره زمین کوچکتر بشه؟ این کار میتونه بکنه یا نه؟ ایشون موند، آمد خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد آیا میشه این کار بشه که خدای سبحان کره زمین را در چیزی که مثل پوست تخمر است نه پوست تخمه بزرگتر بشه نه زمین کوچکتر بشه؟ حضرت دید او اهل استدلال به اون معنا نیست، یا موقع استدلال نیست. فرمود افتح عینک، چشمت باز کن، فنظر مازا ترا، عرض کرد من آسمان رو میبینم، زمین رو میبینم. فرمود خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از پوست تخمه جا داد. این حدیث، خب این حدیث وقتی شما رو منبر نقل میکنید مستمع صلوات هم میفرستن. این خیلی ها اینجورن، عوام خاصیتش اینه. اما یه محقق وقتی که خدمت امام رفت در سوال دیگه، همین مطلب سوالی کرد. حضرت فهمود این چه سوالی میکنی؟ او علا کل شیء قدیر است و الذی سألته لا یکون. این لا یکون کنه تامه است، خبر ندارد. لا یکون یعنی لا یوجد. فهمود خدا علا کل شیء قدیر است، این که لا شیئه. شما دلتون میخواد خدا دوتا رو پنجتا کنه؟ دوتا پنجتا شیء نیست، لا شیء است. لا شیء رو شیء کنه یا جمع نقیضه میشه. فهمود او علا کل شیء قدیر است، اما والذی سألته لا یکونو یعنی لا یوجدو، این کانو کانه تامه است. هر در روایت را مرحوم ابن وابه قومی تو کتاب شریف توحید، توحید صدو باب القدره صفحه 222 تا صفحات 130 نقل کرد. اون روایت اولش این است که کسی آمده سوال کرده که آیا می شود یا نمی شود. روایت به هشام گفت. روایت اولش این است که علی ابن ابراهیم ابن هاشم محمد ابن ابی اسحاق حفاف قال حدثني عده من اصحابنا ان عبد الله الدیسانی ادا هشام ابن حکم فقال له الك رب، تو خدا داری؟ قال بلا. قال قادر؟ قال نعم. قال قاهر؟ قال نعم. قال یقدر ان یدخل الدنیا كلها فی البیزه که لا یکبر البیزه ولا یصغر الدنیا. این هشام موند، گفت نظره یعنی مهلت بدی من جواب بیارم. از اونجا خارج شد و رکه به هشام الی ابی عبدالله علیه السلام و فاستأذن علیه فاذن له فقال یا ابن رسول الله اتانی عبدالله دیسانی به مسئلت لیس المعول فیها الا علی الله و علیک. فقال له ابو عبدالله صلی علیه السلام اما ازا سألک، چی سوال کرد؟ قال کیت و کیت، این متن سوال رو بازگو کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا هشام کم حواستو که؟ قال خمس. قال ایها اصغر، قال الناظر قال و کم قدر الناظر قال مثل عدسه او اقل منها قال یا هشام فنظر امامک و فوقک و اخبرنی به ما ترا فقال ارا سماعا و ارضا و دورا و قصورا و ترابا و جبالا و انهارا فقال له ابو عبد الله السلام ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه تراه العدسه و اقل منها قادر ان يدخل الدنيا كلها البيزه لا يسخر الدنيا ولا يكبر البيزه فانكب به هشام علیه و قبل یدیه و رأس و رجلیه و قال یا کذا و کذا و تشکر کرد. این حدیث اول. اما حدیث پنجم و ششم و نهم و دهم میبینید طرز دیگه است. روایت نهم اینه: محمد ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان ابی عبد الله السلام قیل لامیر المؤمنین علیه السلام هل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیزتین من غیر ان یسخر الدنیا او یکبر البیزه؟ قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لا ینسب الی العجز، واسه عجز ندارد، الله کل شیء قدیر است، اما والذی سألتنی لا یکون. این که تو سوال کردی محاله. تو اگه سوال بکنی آیا خدا میدونه دو تا رو فرد بکنه یا نه، میگیم دو تا فرد بشه لا شیء است. لا شیء رو شیء بکنه محاله. خدا علی کل شیء قدیره، ولی این هستی پذیر نیست. دو تا بشه پنج تا هستی پذیر نیست. تداخل محاله. خدا قدرت دارد زمین بیافریند که آفرید، آسمان بیافریند که آفرید، اما زمین را در پوست تو جا بده، این لاشی است. لاشی شی نمیشه، محال ممکن نمیشه. ما یه براهین اولیه داریم، به سرمایه داریم. اگر اصل تناقض را از ما بگیرن، ما هیچ راهی نداریم برای اثبات مبدا. سرمایه ما اصل تناقضه. این بیان نوره از تعمیر، هم تو نهج هست، هم بیان نورانی امام رضا تو توحید صدوق، که کل قائم فی سواه معلول. هر چیزی که هستیش عین ذات او نیست سبب داره. خب اگر چیزی هستیش عین ذات او نیست لا شیء است، دفعتا بشه شیء. و چه ما دل چه دلیلی داره برای که خدا تو عالم هست؟ ما به استناد اصل تناقض میگیم شیء که هستی نداره محتاجه. اگه حادث قدیم میخواد، اگه ممکنه واجب میخواد. فرمود او علا کل شیء قدیر است. همین دو روش را وجود مبارک امام صادق در بار دیگران داشت. یک کسی آمده هر دو را مرحوم صدوق تو همین کتاب شریفشون نقل کرده. یک کسی آمده خدمت امام صادق عرض کرد دلنی علی توحید و رب توحید راه نمایی بکن. فرمود و الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، خدایی هست و واحد است و شریکی ندارد، شما که چی میخوایی؟ ارشد دلنی علی توحید. فرمود هو الذی انتم علیه، همینی که داری، خدا هست، انبیا فرستاده، قرآن از اثرت از همینه. اما وقتی هشام، چون هشام ها دو نفره، هشام وارد محضر امام صادق سلام الله علیه می شود، حضرت ابتداء سوال می کند. به هشام می فرماید اطاعت الله سبحانه و تعالی، خدا رو نعت می کنی؟ ارشد بر فرمود فعته، خدا رو نعت کن ببینم چی میگی. گفت تو سمیع العلیم و اینها رو گفته. حضرت نقل کرد فرمود هذه صفتون یشترک فی المخلوقون. خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم علیم است، خدا چیست؟ این موند. عرض کرد به مازا است، پس من چی خدا رو وصف کنم؟ فرمود نگو علیم است، نگو سمیع است، بگو علم لا جهل فی، سمع لا خفا فی، حیات لا موت فی، نور لا. او علم است نه علی، او حیات است نه حی. این ذات ثبت الهال مبدع نیست. فرمود هات، فرمود نور لا ظلمت فی، حیات لا موت معه، علم لا جهل فی. او علم است نه علی، علم نامتناهی میشه خدا. خب این فهم هشام و این استدلال هشام و الان شما برای خیلی از طلبها میگید قابل فهم نیست. حضرت دو جور شاگرد دارد، دو جور حرف میزنند. اگر او برهان عقلی که تو خطبه، خب اگه این خطبه خطبه بود که خیلی بفهمند، مرحوم کلینی تو کافی نمیگفت، اگه جنویس جمع بشن مثل علی نمیتونه حرف بزنند. این چیور بود؟ این چه حرفی تو خطبه هست که در دیگر خطبه ها نیست؟ گفت به ابی و امی، پدرم و مادرم فدای او، که اگر جن و انس جمع بشن و در بین اینها پیغمبری نباشد، اینجور نمیتونه خدا. شما این حرفا رو شما کجا میبینید؟ این برا بعدها حکمای ما این حرفا رو زدن، وگرنه این نور و لازل، این برهان صرفی که فارابی، امثال فارابی آوردن، از همینجا گرفتن دیگه. اینا که پیش کسی درس نخوندن که، اینا که منتظر نبودن از شرق و غرب این حرفا بیاد که. او فرمود صرف العلم است. این که میگن صفات، شما به زحمت اینایی که در اهل بیت بستن، شما نگاه کنید اشاعره چی میگن، مفوضه چی میگن، قدمای سمانیه رو همین مسلمان ها گفتن دیگر. اینی که با امام صادق سلام الله علیه رابطه ندارد، میگن خدا عالم است به علم. این که میگن بی شریک است و معانی، بی معانی یعنی این عالم به علم نیست، قادر بالقدره نیست. بی شریک است و معانی تو غنید خالق، یعنی خدا معانی ندارد، یعنی او عالم بالعلم نیست، قادر بالقدرت نیست. او قدرت است. خب این حرفا رو اون روز هم با اینکه معاصر حضرت بودن نمی فهمیدن. الان قدمای سمانیه که از سنی ها قائلن چیه؟ اگه اینها مراجعه می کردن نظیر هشامه ها به مکتب و مساد سلام الله علیه، می فهمیدن علم محض است، نه عالم از ذاتون ثبت له العلم، که بشه علم زائد بر ذات، اومد یه شرک در درون رو پیدا بشه. اونا میگفتن، الانم میگن، میگن او عالم بالعلم است. این قدمای سمانیه که تو کتابای کلامی ما درباره اونا حرف میزنن، حرف هموناست دیگر. اونا هشت قدیم داریم ما، وقتی که عالم است به علم، این علم حادث که نیست که. خدا عالم است به علم ازلی، خدا عالم است، قادر است به قدرت ازلی، معاذ الله. میشه قدر قدمای سمانیه. اما وقتی هشام به حضرت عرض میکند شما چی رو وصف میکنید، ما نمیگیم او علیمه که، میگیم او علمه دیگه. توهم قدمای سمانیه و تعدد قدیم در کار نیست. ما دوتا قدیم نداریم، یکی خدا یکی علم، دو تا لفظ داریم، دو تا مفهوم داریم، یک ذات. اینا مساوقن، نه مساوی، نه مترادف. این تو اصول ساخته نیست، از کار از اصول ساخته نیست که بین مساوق و مرادف و مساوی فرق بذاره. این راه دیگه میخواد. اون چی که از اصول برمیاد همون که از ادبیات به اصول آمده، که مرادف چیه، مساوی چیه. اما مساوق آن است که لفظ دو تاست، مفهوم دو تاست. این دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق برسن یکی می شوند. یه وقت از یه عالم عادلی است، این عالم عادل دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، ولی مصداق یکی. اما حیثیت صرف فرق میکند، یعنی اون حیثیت عدل غیر از حیثیت علم است، یا حیثیت هاشمی بودن غیر از حیثیت عالم بودن است. دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، دو تا حیثیت صدق به یک مصداق. اما مسابقه این است که دو تا لفظ، دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق بیایند دارن پر میکشن یکی میشوند. این که تو بر اصول قابل فهم نیست، چرا سر به دیگری. حضرت فرمود خدا اینه. خب اینجور حرف زدن با اونجور حرف زدن خیلی فرق میکند. یه وقت است که دعا میگن خلق الاشیاء من العدم، یه وقتی زهرا سلام الله علیها سبحانه لا من شیء خلق ما خلق، یا هستمی در اون خطبه دارد. بنابراین آیات را که بعضیها مفسره، بعضن روایات را که بعضیها مفسره، بعضن باید این کار رو هم کنار هم قرار داد. روایت 5 و 6 و 9 و 10 این روایت همینه. جاء الرجل الى امیر المؤمنین السلام فقال ایقدر الله ان يدخل الارض في بيزه ولا يسقر الارض ولا يكبر كيف بيزه فقال ویلک ان الله لا یوسف بالعز و من اقدر من یلطف الارض و یعذب البیزه. بله خدا میتوانه زمین رو کوچک کنه، بیزه رو بزرگ کنه، این کار بکنه، ولی اون روایت نو این است که اینی که تو سوال کردی عدم است. الان شما میبینید عدم به ما انه عدم بخواد موجود بشه اشتباه نقیزه این، اما شیعه که معدوم است قبلا معدوم بود در مرحله بعض ذات اقدس اله به او هستی میده. یک حرفی از جناب ابن عبد الحدید نقل کردیم که بیانات نورانی هست امیر، یه بیانات عادی نیست. حالا این رم روایت بسرم شما مراجعه کنید خوبه. سعی کنید چیزایی که خونده میشه وقتی مفضل خدمت امام صادق سلام الله رسید به حضرت عرض کرد که او سنی نصیحت بکنیم، فرمود آخر یه قدر از دستت کمک بگیر فعل میته و ورس کتبه که بنیک، وقتی که مردی چار جل کتاب بچهات از ارث ببرن، همش فرش و اقار و زمین نباشه. معناش همین است که چار جل کتاب بخرد تو کتاب خودت بذاری، چار جل کتاب بنویس. بنویس یعنی بنویس فعل میته و ورس کتبه که بنیک نوشته. آدم اینجور که عمر تلف نمی کند که این خطبه ای که البته اونطوری که در این نهج البلاغه رایج هست خطبه 222 است تقریبا، اما چون ابن عبد الهادی تو خطبه 216 ایر نقل کرد، این خطبه ای که وجود بارک است امیر چند روز قبل بحث شد که آیه الهاکم و تکاسر را قرائت فرمودن حتی زرت المقابر، یه خطبه خوندن. بعض این که ابن عبدید این بخشی از خطبه رو شهر میکند میفرماید به این که و اینیل اوتیل و تعجب من رجل، من از علی ابن ابی سالم سلام الله علیه در عجبم که او جوری خطبه میخواند که اصلا گویا جنگ و میدان جنگ رو ندید، گویی و طرزی در میدان جنگ حماسه میخواند که یل میدان بود که اصلا خطبه و عرفان و حکمت ندید. اینیل و تیل و تعجب من رجل که یخته و فلحرب و کلام یدل و علا ان طبعه مناسب لطباع الاسود، طرزی در میدان جنگ سخنرانی به خطبه میکند، سخنرانی بکند که طبعش طبع شیره، اینجور رو بسر داره. ثم یختب فی ذلک الموقف، همون جا هم وقتی بود اصحاب نصیحت کند طوری نصیحت بکند که اذا اراد الموعظه به کلام یدل علی ان طبعه مشاکل اتباع الرهبان لابس المسوح، طرزی و در همون میدان جنگ هم باشه نصیحت میکند مثل راهبانی که فقط پارچه های پشمی و اینها میپوشن که اصلا جنگ ندیدن. الذين لا ياكلوا لم ياكلوا لحما له گوش نمیخورن و لم يريق دما فتارتا يكون في صورت بسام ابن قيس شیبانی و عتیبه ابن الحارث اليربوعی و عامر ابن طفیل عامری و تارتا يكون في صورت سقیان الحبر اليونانی و يوحنا المعدمان الاسرائيلي و المسيح ابن مريم الالهي، گاهی مثل مسیح حرف میزنه گاهی مثل شیر میغرن، من از او در تعجبم. بعد در ادب اقسمو به من تقسم الاممو کلها به، قسم میخورم به ذاتی که همه امتها به او قسم میخورن، لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنتن، از 50 سال قبل تا الان من این خطبه را چند بار دارم میخورم. منذ 50 سنتن الی الان اکثر من 1000 مره، من بیش از 1000 بار از 50 سال قبل تا الان این خطبه را خوندم. ما قرأتها قد تو الا و احدثت عندي روعه و خوفه و عده، هر وقت خوندم برای من تازگی داشت، در من اثر گذاشت. و اثرت فی قلبی وجیبا و فی اعضایی رعدتا و لا تأملت الا و ذکرت الموتا من اهلی و اقاربی و ارباب ودی و خیلت فی نفسی او خیلت فی نفسی انی انا ذلک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله. و کم قد قال الواعظون و الخطبا و الفصحا فی هذا البنا. خیلی ها فصحا حرف زدن اما هیچ کدام علی گونه سخن نگفتن. و کم وقفت و علی ما قالوه و تکرر وقوف علی. من حرف خطبا و بلغا و فصحا را زیاد شنیدم و زیاد هم خوندم. فلم اجد شیئا منه مثل تأثیر هذا الكلام فی نفسی فاما ان یکون ذلک لعقیدتی فی قائله، یا برای که علی رو من به عظمت میشناسم از این جهت است. او کانت نیت القائل صالحه و یقینه ثابتا و اخلاصه محض خالصا فکان تأثیر قوله فی النفوس اعظم و سریان و موعظته فی القلوب ابلغ. ثم نعود الی تفسیر الفصل. بعد در پایان دارد که اگر چنون که من ایرو همه جمع بشن و سجده کنن جا دارد. این سخن رو بعد از این فرمود، فرمود اگر همه این بر میگردم من ایرو شهر میکنم خطبه رو این شهر رو ادامه میدهد تا اینجا میرسد که سوگند میخورم اگر چنون که همه بلغا و فصحا جمع بشن و این خطبه علی ابن ابی طالب رو برای اون بخونن این با سجده کنن. اینجا بود که برده مرحوم علامه رسوندیم به این که این حرف ایشون حرف مبالغه نیست. فرمون نه، این حرف حرف مبالغه نیست، برای اینکه همون معارف قرآن کریم است که به این صورت ظهور کرده است و چون سجده در حقیقت مال معارف قرآن کریم است این مبالغه نیست. تو همین خطبه فرماد به این که اگر همه خطبا و فصحا رو جمع بکنن و این خطبه را بخوانن، همونطور که قرآن سوری دارد که در بعضی از این سور سجده واجب دارد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم خطبی دارد که بعضی از این خطبا سجده دارد و این از اون خطبه است که این رو به عرض علامه رسوندیم. فرماد این مبالغه نیست، در حقیقت بس به حال متعلق موصوفه، همون معارف الهی است که به زبان قرآن ناطق ظهور کرده. در حقیقت سجده برای کلام الله است، همون کلام الله را اینا که ادل قرآنن معنا کردن. و اگر چون چه میگن سجده کنید، خب البته سجده فقهی نیست، ولی اگر گفتن در حقیقت بس به حال متعلق منصوب است. ایشون تو همین خطبه همین حرف هم دارن. حالا درباره این ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما که برهان دوم است، قرآن کریم میفرماید شما به قدرتتون تکیه میکنید و میگید معادی نیست. اگر به قدرت تکیه کنید قبل از شما مقتدرتر از شما بودن که قرآن خدا اینا رو خاک کرده. و اگر برهان بگید، برهان اینه که ما لغو آفرین نیستیم. اهم خیرون ام قوم توبه. قوم توبه همونطوری که براز فرمودی سلاطین یمن رو گفتن توبه. مرحوم شیخ طوسی در تبیان، بعد امین الاسلام در مجمع رضوان الله علیه ما، اینا چند تا خبر یا روایت نقل کردن در فضیلت توبه که این مسلمان بود و وارسته بود، اما اظهار نظر نکردن. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی برابر این روایات میگد که یه تلمیحی است، یه اشاره ظریف و لطیفی است که این توبه آدم شریفی بود و مسلمان بود. در نهج البلاغه در اون جریان خریدن خانه شوری که فرزاد فرمود این خانه که شما به 80 دینار خریدی اگر به من میگفتی من قباله بر رو تنظیم میکردم که هرگز حاضر نبودی بخری، که اون قباله رو همه تو مستحضری. در ضمن تدوین اون قباله فرمود به این که کسانی که جز ملوک جبابره بودن هرچه فراهم کردن از دست اینا رفت، مثل کسراها، مثل قیصرها، مثل تبعها، مثل همیرها. اینجا پیداست که توبه هم جزء فرائنه و اکاسره و قیاسره و همائره اینا بودن. اون چی که میتواند اگر این روایات دو طرف صحیح باشد جمع بکند این است که توابعه و توبه مالکان ملوک و سلاطین یمن رو میگفتن. آیا همه اینها گرفتار جبر و ظلم بودن یا اون اولیشون سالم بود؟ اگر ما توانستیم یه همچی جمع‌بندی بکنیم که یکی از اینها سالم بود، این روایت هایی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم امیر اسلام در مجمع و سینر استاد در المیزان نقل کرد که این توبه میگفت اگر پیغمبر ظهور بکند من خودم خدمتگزار او هستم، اگر شما پیغمبر رو درک کردید با ایمان بیاورید، اگر این توابعه همشون یکسان نباشند، یکیشون مسلمان معتقد باشد، این جمع بین این دو طایف از روایات است. اکثری اونها البته ممکنه فاسد باشند، اما یه نفر سالم تو اینها هم بود. اگر یه هم چیزی باشد، اون راهی که سیدن استاد رضوان الله علیه رفتن راه درستی است. والحمدلله.